ساعت 8 شب به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. واکنش ها به کشته شدن اسماعیل هنیه ادامه دارد. سپاه پاسداران در بیانیه دوم خود اسرائیل را به پاسخ سخت و دردناک جبهه مقاومت تهدید کرد. و ارتش اسرائیل میگوید در حمله به جنوب بیروت فرمانده ارشد حزب الله را کشته است. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها با من مهران کریمی. رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به حمله مرگبار به اسماعیل هنیه در تهران گفت خونخواهی او را وظیفه ایران می‌داند. علی خامنه‌ای در ادامه پیامش ادعا کرد که اسرائیل به گفته او زمینه مجازاتی سخت را برای خود فراهم ساخته. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم با انتشار پیامی ضمن ابراز ناراحتی از کشته شدن اسماعیل هنیه هشدار داد که ایران اسرائیل را از این اقدام به گفته او بزدلانه پشیمان خواهد کرد. دولت ایران همچنین 3 روز عزای عمومی اعلام کرده. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در واکنش به کشته شدن رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران این موضوع را باعث مستحکم شدن پیوند به گفته او عمیق و ناگسستنی بین ایران و فلسطین دانست. محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مدعی شد که اسرائیل برای کشتن اسماعیل هنیه بهای سنگینی خواهد داد. گروه افراطی حماس اعلام کرده که خاک سپاری اسماعیل هنیه جمعه در دوحه قطر انجام خواهد شد. بر این اساس جنازه اسماعیل هنیه ابتدا فردا در مراسمی عمومی در تهران تشییع و سپس برای خاک سپاری به دوحه منتقل خواهد شد. اما گروه افراطی حماس به غیر از اسماعیل هنیه رهبران کلیدی دیگری هم دارد که در غزه و خارج از سرزمین‌های فلسطین زندگی می‌کنند. در همین باره گزارشی تهیه کردم که شما را دعوت می‌کنم به شنیدنش. در تازه ترین مورد از سوء قصد جان رهبران گروه افراطی حماس، اسماعیل هنیه رهبر سیاسی این گروه فلسطینی به همراه یکی از محافظانش در محل اقامت خود روز چهارشنبه در تهران کشته شد. مقامات ایران تایید کردند که او ترور شده است. گروهی که تحت حمایت حکومت ایران است و از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود.
رابط عمومی سپاه پاسداران از شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران خبر داد.
حالا در تهران بار دیگر انگشت ها به سوی اسرائیل نشانه رفته. هرچند اسرائیل هنوز مسئولیت ترور رهبر سیاسی حماس را بر عهده نگرفته است. از زمان حمله حماس به اسرائیل در روز 15 مهر 1402 به غیر از اسماعیل هنیه تعداد زیادی از فرماندهان نظامی رده بالای گروه افراطی حماس کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشتر در ماه آوریل تهدید کرده بود که تمامی رهبران حماس را از بین خواهد برد. اما در حال حاضر کدام یک از رهبران کلیدی حماس زنده و کجا اقامت دارند؟ خالد مشعل زاده کرانی باختری از بنیانگذاران گروه افراطی حماس در حال حاضر در قطر زندگی می‌کند. او 68 سال سن دارد. خالد مشعل در سال 1997 میلادی وقتی که در اردن زندگی می‌کرد، هدف سوء قصد ماموران موساد قرار گرفت. ماموران موساد در حالی که خالد مشعل در خیابان راه می‌رفت، ماده سمی را به وی تزریق کردند. مقامات اردنی که به این سوء قصد پی بردند از نخست وزیر اسرائیل خواستند که پادزهر ماده سمی را در اختیار آنها قرار دهند. پادشاه وقت اردن حتی تهدید کرد که در غیر این صورت تا قطع روابط دیپلماتیک دو کشور پیش خواهد رفت و به این ترتیب خالد مشعل با دریافت پادزهر نجات پیدا کرد. یحیی سنوار 61 ساله. اسرائیل از او با عنوان چهره شیطان قصاب خان یونس یاد می‌کند. از سال 2017 مسئولیت حماس در نوار غزه را بر عهده داشت. از یحیی سنوار به عنوان مغز متفکر حمله 15 مهر حماس به اسرائیل هم یاد می‌شود. او یکی از اعضای ارشد حماس در غزه به شمار می‌رود. سنوار در روزهای اولیه تشکیل حماس با احمد یاسین و محمود زهار هر دو بنیانگذار این تشکیلات نزدیک بود. محمد ضعیف از سال 2002 فرمانده گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس بوده است. معروف است که به مهندسی ساخت شبکه تونل‌های زیرزمینی غزه کمک کرده. او متهم است که برای بمب‌گذاری آدم‌ربایی و کشتار دست جمعی برنامه ریزی کرده. از سال 2000 میلادی تنها 3 عکس از او منتشر شده و در حال حاضر اطلاع دقیقی از سرنوشت او در دست نیست. محمود زهار از قدیمی ترین رهبران حماس و یکی از بنیانگذاران اصلی این گروه افراطی. او بعد از پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین در سال 2006 میلادی در کرانه باختری به سمت وزارت امور خارجه فلسطین در زمان نخست وزیری هنیه برگزیده شد. او همچنان در سرزمین‌های فلسطینی اقامت دارد. مروان عیسی نفر دوم گردانهای عزالدین قسام از جمله افرادی که در غزه مستقر است. عیسی هم از یک سوء قصد در سال 2006 و همچنین از حملات هوایی به خانه خود در غزه در سالهای 2014 و 2021 جان سالم به در برده است. اما واکنش‌ها به خبر کشته شدن اسماعیل هنیه همچنان ادامه دارد. در اسرائیل داوید منسر از سخنگویان دولت این کشور از اظهار نظر درباره کشته شدن اسماعیل هنیه سر باز زد، این در حالی است که ساعاتی پیشتر دفتر رسانه‌ای دولت اسرائیل با انتشار تصویری از اسماعیل هنیه که مهری با کلمه حذف شد بر روی آن دیده می‌شود، به شکلی تلویحی نخستین واکنش رسمی این کشور در زمینه پذیرش مسئولیت حمله را نشان داده بود. آمیخای الیاهو وزیر میراث اسرائیل هم در شبکه ایکس نوشت مرگ هنیه دنیا را به جایی اندکی بهتر تبدیل می‌کند. اما در جامعه بین المللی کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران با موجی از واکنش‌های عمدتاً منفی روبرو شده. وزارت خارجه قطر هم ضمن محکومیت شدید حمله مرگبار به اسماعیل هنیه در تهران این اقدام را جنایتی شنی و اقدامی خطرناک و در این حال نقض فاحش قوانین بین المللی حقوق بشر توصیف کرد. در این میان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم در نخستین واکنش به این اتفاق گفت واشنگتن نه در کشتن اسماعیل هنیه نقشی داشته و نه حتی از آن مطلع بوده. آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان هم بدون ورود به جزئیات از همه طرف‌های درگیر در خاورمیانه به خصوص ایران خواست از شدت تنش‌ها بکاهند. اما همکارم گلناز اسفندیاری نگاهی کرده به زندگی اسماعیل هنیه که شما رو دعوت میکنم به شنیدن گزارشش.
اسماعیل هنیه سیاستمدار فلسطینی و رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس است که بامداد چهارشنبه 10 مرداد در تهران کشته شد. گروه حماس را آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی می‌دانند. هنیه برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که سه‌شنبه 9 مرداد در مجلس شورای اسلامی برگزار شد به تهران رفته بود. اسماعیل هنیه 62 سال پیش در اردوگاه آوارگان فلسطینی الشاتی در غرب شهر غزه به دنیا آمد. خانواده او اصالتاً اهل بندر اشکالون واقع در جنوب اسرائیل هستند. آنها در جنگ 1948 اعراب و اسرائیل به غزه گریختند. آقای هنیه فارغ التحصیل رشته ادبیات عرب از دانشگاه اسلامی غزه در سال 1987 است، سالی که حرکت‌های اعتراضی موسوم به انتفاضه فلسطینی علیه اسرائیل در غزه آغاز شد. او در دوران دانشجویی به گروه حماس پیوست. اسماعیل هنیه در همان سال فارغ التحصیلی به دلیل مشارکت در اعتراض‌های ضد اسرائیلی بازداشت شد که البته مدت این بازداشت کوتاه بود. با نمود پیدا کردن حماس به عنوان جنبش پیشروی ضد اسرائیلی در غزه در سال 1988 هنیه بازداشت و به 3 زندان محکوم شد. پس از آزادی هنیه در سال 1992 اسرائیل او را به همراه فرماندهان ارشد حماس همچون عبدالعزیز رنتیسی و محمود الزهار و 400 فعال دیگر به جنوب لبنان تبعید کرد. آنها بیش از یک سال را در اردوگاه مرج الظهور در جنوب لبنان سپری کردند. پوشش رسانه‌ای از این شخصیت‌ها و فعالیت‌های حماس در این دوره شکل بی‌سابقه‌ای به خود گرفت و این گروه در جهان شناخته شد. در دسامبر سال 1993 هنیه به غزه بازگشت و به ریاست دانشگاه اسلامی منصوب شد. پس از آن که احمد یاسین بنیانگذار گروه حماس سال 1997 از زندان اسرائیل آزاد شد و اسماعیل هنیه به عنوان دستیار او انتخاب شد، رابطه نزدیک این دو جایگاه هنیه را در داخل گروهش تقویت کرد، به گونه ای که به نمایندگی حماس در تشکیلات خودگردان فلسطینی برگزیده شد. سپتامبر 2003 هنیه و احمد یاسین در نتیجه حمله هوایی اسرائیل به ساختمان محل اقامتشان در شهر غزه به شکل سطحی زخمی شدند. این حمله در حالی انجام شد که این دو چند ثانیه قبل از آن از ساختمان خارج شده بودند. احمد یاسین 6 ماه پس از این حادثه در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. در انتخابات پارلمانی فلسطینی که در دسامبر سال 2005 برگزار شد، نام اسماعیل هنیه در رأس فهرست نامزدهای حماس قرار داشت. در آن انتخابات، فهرست نامزدهای حماس با عنوان تغییر و اصلاح منتشر شد. در نتیجه این انتخابات، 76 کرسی از 132 کرسی پارلمان فلسطینی به نامزدهای حماس رسید. با توجه به این نتایج، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، اسماعیل هنیه را مأمور تشکیل دولت کرد. چند هفته مذاکرات برای تشکیل دولتی ائتلافی میان گروه‌های فتح و حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی به شکست انجامید. از همین رو هنیه دولت را از اعضای حماس و شماری از افراد تکنوکرات تشکیل داد. او در اعلام این برنامه ادامه مبارزه فلسطینی‌ها تا دستیابی به استقلال را حق مشروع دانست و در عین حال تأکید کرد که خواهان مذاکره با اسرائیل از راه میانجیگری بین‌المللی است. او گفت دولت ما از هیچ تلاشی برای دستیابی به صلحی عادلانه در منطقه، پایان دادن به اشغالگری، بازیابی حقوقمان دریغ نخواهد کرد. البته ریاست حماس بر دولت خودگردان فلسطینی تا سال 2007 بیشتر دوام نیاورد. در آن سال درگیری‌های داخلی گروه‌های فلسطینی به اخراج نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان از نوار غزه، کنترل کامل این باریکه توسط حماس و آغاز محاصره‌اش از سوی اسرائیل منتهی شد. اسماعیل هنیه سال 2017 میلادی به ریاست دفتر سیاسی حماس انتخاب شد و جانشین خالد مشعل در این سمت شد. ایالات متحده آمریکا یک سال پس از آن نام آقای هنیه را در فهرست تروریسم قرار داد و او را تحریم کرد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است اسماعیل هنیه روابط نزدیکی با شاخه نظامی حماس دارد. او از جنگ مسلحانه از جمله علیه غیر نظامیان پشتیبانی می کند. پس از انتشار اخبار حمله غافلگیر کننده حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی در روز 15 مهر ماه سال گذشته 7 اکتبر که طی آن حدود 1200 نفر کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند، تصاویر اسماعیل هنیه به همراه شماری دیگر از رهبران حماس در دفتر این گروه در دوحه پایتخت قطر منتشر شد که در حال پیگیری اخبار از یک شبکه تلویزیونی هستند و برای ابراز شادی از این حادثه سجده شکر به جای می آورند. حاصل ازدواج اسماعیل هنیه با دختر عمویش امال هنیه 13 فرزند یعنی 8 پسر و 5 دختر است. 3 تن از پسران هنیه، حازم، امیر و هنیه در حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه در جنگ کنونی علیه حماس کشته شدند.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری شنیدید. اما در همین باره سپاه پاسداران در بیانیه دوم خود در ارتباط با کشته شدن اسماعیل هنیه اسرائیل را به آنچه پاسخ سخت و دردناک جبهه مقاومت خان تهدید کرد. معمولا عبارت جبهه مقاومت برای گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی همچون حماس، حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن و سایر گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران در عراق و سوریه به کار می‌رود. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون. وقت بخیر.